بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. تابستان در پیش است و ماه مبارک رمضان، فصل تبلیغ و تبدیل. یه روز بنا شد دیگه کلمه تعطیل رو تعطیلش کنیم، به کار نبریم. عرض کردیم انسان عاقل فضلاً از یک انسان فرهیخته تعطیل نداره، از وقتی سرش بشه تا وقتی بتونه کار بکنه باید کار بکنه. این که بگه من کارامو تعطیل کردم و دیگه گذاشتم کنار، اینا باید برای دیگران باشه. ما تبدیل داریم، تابستان هم ماه رمضان هم برای من و شما فصل تبدیله، ماه تبدیله نه تعطیل. در روایات دوستان، ما چه بخواهیم چه نخواهیم، چه خوشمون بیاد چه نیاد، دیده باشید ائمه علما رو کافل ایتام آل محمد شمردن صلی الله علیه و آله و سلم. گفتن شما کفیلید که شیعیان سرگردان ما رو، یتیمان ما رو سرپرستی کنید. یعنی این عمامه رو که سرگذاشتیم، حالا عمامم لازم نیست، همین که اومدیم در حوزه و چند سباهی در حوزه ماندیم، ما دیگه جزء اینها هستیم، یعنی وظایف اینها رو داریم. کفیل یتیم، کسی که سرپرستی یتیم رو بر عهده میگیره، اولین وظیفش اینه که، حالا اولین که میگم منظور یکی از وظایفش، ترتیب مد نظرم نیست، یکی از وظایفش اینه که این بچه رو و این یتیم رو حالا به پدر معنویش هدایت کنه. اگر پدر معنوی داره، پدر معنوی رو بهش معرفی کنه. ولذا در قرآن سه تا آیه داریم که وظیفه مبلغ رو بیان میکنه. یکیش این آیه هست، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. ذیل این آیه چند تا روایت داریم، این التی هی اقوم یعنی الولایه، یعنی یا یعنا الامامه، ولذا مؤنث هم میاد. حالا للتی، شاید میگفت للذی هو اقوم، للتی هی اقوم یعنی الامامه والولایه. این اولین رسالت کفیل ایتام آل محمده که این ایتام رو به پدر معنویشون، به پدران معنویشون، به امام عصر آشنا کنند. این اولین وظیفه است. اونایی که تریبون دستشون میاد، حالا چه در یه روستای 50 نفره چه در یه شهرستان 500,000 نفره، اولین وظیفه اینه انجام بدند. زهی سعادت انجام ندن، جای مخصوصی باید جواب بدن. این اولین رسالت. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. خیلی ساده اندیشی اگر کسی فکر کنه قرآن این کار رو میکنه، ولی من روحانی، من مرجع، من استاد، من عالم وظیفم این نیست. نه خیر، اون داره به من شما راه نشان میده. دومین چیزی که کفیل یتیم میدونید وظیفه داره اینه که مصالح یتیم رو بهش معرفی کنه. اگر یک کسی که ولایت داره بر یتیم، کفیل ولی هست، حالا هر چه تعبیر کنیم، به مصالح یتیم هدایت نکنه، حالا مصالح لازم نیست پدر باشه، مصالحش رو باید مواظبت کنه این بچه معتاد نشه، مواظبت کنه با رفیق بد ننشینه، اموالش رو به ثمن بخس نفروشد، کسی کلا سرش نذاره. و تو فقه دیدید میگن اگر ولی مطابق قبطه و مصلحت مولا علی، که حالا میگن مولا علی، مطابق مصلحت مولا علی حرکت نکنه ولایت نداره اصلا، ولایتش مشروط به اینه. کفالت هم همینه، کسی که میشه کفیل ایتام باید به مصالح و این یتیم ها رو به مصالحشون هدایت کنه. اینو از کجای قرآن در میاریم؟ اونجایی که میفهمند الذین یبلغون رسالات الله. تو این رسالات الله میدونید همه چی میخوابه، براش اخلاق بگه، شریعت بگه، آخرت بگه، مصالحشو بگه، دنیای حلالشو بگه، آخرتشو بگه، همه میاد تو این الذین یبلغون رسالات الله. لذا این وظیفه دومه، اول هدایتش کند به پدر معنویش، به امام زمان، دوم هدایتش کنه به شریعت، شریعت بالمعن العام، که احکامو میگیره، غیر احکام رو هم میگیره. وظیفه سومی که کفیل ایتام شیعیان دارند اینه که توی روایتی هم هست به خود خدا. جالب اینه که این جداگانه آمده در قرآن، به خود خدا طرف رو هدایت کنند. و من احسن قولا ممن دعا الالله. ببینید زودی از جیب خودمون سوبسید به قرآن ندیم، بگیم ممن دعا الى مرضات الله، ممن دعا الى رسالات الله، ممن دعا نمیدونم الى شریعت الله. خب اینا که سوبسیده، نه، خود خدا موضوعیت داره. یعنی انسان شیعیان رو، یتیمان آل محمد رو به خود خدا مستقیما، تو اون داستان موسی که به خدا عرض کرد، خدا بهش فرمود برو تبلیغ، گفت که چی بگم؟ خدا فرمود از امام زمان بگو، یک، از شریعت بگو، دو، از اخلاق بگو، سه، از خود من بگو. لذا فرمود منو محبوب خلقم بکن، منو محبوب خلقم بکن، تا در نتیجه خلق هم بشند محبوب من. گاهی وقتا انسان باید از خود خدا، نعمتهایی که داده، صفاتی که داره، مهربانیهایی که داره، حکمتی که داره، بیان بکنه. ولذا اینجا داره ممن دعا الالله، چرا سوبسید بدیم؟ خب اونجا گفت رسالات الله، اونجا گفت که للتیهیه اقوام، اینجا میفرماید چی؟ ممن دعا الالله، به خود شخص خدا دعوت کنه یک مبلغ. و من احسن قولا ممن دعا الالله. حال دوستان نگاه بکنید، من تفاسیر رو ندیدم، ولی ببینید شاید مثلا نمیدونم این نکته باشه نباشه، قاعدتا بعضی خود سوبسید دادن، اینجا یه چیزای مقدر گرفتن، اما نیازی نیست. یکی انسان مردم رو به امام زمان دعوت کند، به امام پدر ایتام، دوم به رسالات الله دعوت کنه که همه یه شریعت میفته تو این، و سوم به خود خدا دعوت بکنه. این سه تا رسالتیست که بزرگواران من و شما داریم. اگر عرض کردم از پسش بر بیاین دیگه مقامش رو قبلا گفتیم هفته های گذشته، و اگر بر نیاییم عرض کردم و هر حال باید جواب بدیم، خدای متعال از ما بازخواست میکنه و باید جواب بدیم. کسی که دوستان میخواد هادی للتیهی اقوام باشه، میخواد مبلغ رسالات الله باشه و میخواد دائی الالله باشه، حداقل باید چهار چیزو در نظر بگیره. خیلی مختصر عرض میکنم که برسیم به بحث. یکی این که خیلی من سختم عرض بکنم، با حسرتم عرض میکنم عزیزان، ولی چه کنیم که باید بگه، آدم بحثش ناقص میمونه، باید با اخلاص باشه. یعنی اگر حالا خدا چجور قرار داده ممکنه ما نفهمیم، ولی اگر یک سخنی از ته کنده بشه بیاد بالا، یعنی این سخن به تعبیر قرآن تتلع و علل افعده، قرآن یه تعبیری در راجع به عذاب جهنم میگه، عذاب جهنم از درون میسوزونه میاد بیرون، در حالی که عذاب دنیا از بیرون میسوزونه میره داخل. شما اگر خدای نکرده دستتون بسوزه، اول پوستش میسوزه، بعد گوشتش، بعد استخوان. اما راجع به عذاب جهنم میگه تتلع و علل افعده، طلوعش نقطه آغازش درونه، لذا اول دل و جگر رو میسوزنه، امتو میاد بیرون، از اون بر شروع میشه. حالا بعضی وقتا این طوریه، یه سخن از تتلع و علل افعده، از اون ته کنده میشه میاد بیرون، و لذا ممکنه تو گوش بدترین انسان هم اثر کنه. ولی اگر نه، یه سخنی ولو از خیلی هم طرف ادا در میاره، قشنگ ادا میکنه، دستشو مثلا نمیدونم، حرکت دستشو، حرکت لبشو، اما فیلم بازی میکنه، این فقط به لاله های گوش میرسه، همینطور که از روز زبان بلند میشه اینجا میخوره به لاله گوش، اما دیگه به گوش میانی و گوش درونی و بعد از پشت گوش دیگه بره تو جسم و جان، نه. لذا بخواهد دوستان انسان یا نخواهد، البته کوتاه مدت، چرا من آثار کوتاه مدت رو کار ندارم، آثار طولانی مدت رو. و جالب اینه که گاهی آدم تو قصه ها میخونه، تو حکایت ها، این رو بعضی از غیر مذهبی ها میفهمن، نقل میکنن مرحوم محمد علی کرمانشاهی پسر وحید بهبهانی متوفای 1216 قهرن میشه جز علمای قرن 12 و اوائل قرن 13، خب میبینی که این پسر وحید بهبهانی در کرمانشاه سلطنت میکرد، کاری هم نداشت به مرکز، اگر کسی خلاف میکرد تا حتی حکم اعدام هم میداد، اگرم به هر حال حکومت میکرد. خب محمد شاه قاجار، آقا محمد خان قاجار تحمل نمیکرد خب یک کسی تو حکومتش چه کار کنه چه نکنه، گفت که من باید بفهمم که این کاری که این پسر وحید میکنه، وحید بهبهانی، محمد علی کرمانشاهی، کرمانشاهی هم چون اونجا سکونت داشته میگفتنش کرمانشاهی و الا پسر وحید بهبهانی است دیگه، میگه نمیدونم این از رو، اگر واقعا رو اون رگ دینی همون که ما میگیم از رو اخلاص، خب ارزش داره، اما اگر رو هوای نفس، گفته من میکشمش، گردنشو میزنم. این آقا محمد خان قاجار یه سوالی کرده بود زمان سربازیش از محمد علی کرمانشاهی، زمانی که سرباز بود تو دستگاه کریم خان زند، گفته بود من میتونم تو دستگاه باشم یا نه. خب یه سرباز حالا قدرتی هم نداره، این محمد علی گفته بود که نه، دستگاه ظلمه، باید بری بیرون. این تو ذهنش بود که این محمد علی کرمانشاهی حکومت ها رو حکومت جور میدونه، که فقهای ما همیشه همینطور بودن دیگه، و لذا جز عمال ظلمه سعی میکردن نباشه. گفت من این سوالو الانم که پادشاه هستم، و خب اونم قدر بود، جابر بود، جبار بود، ظالم بود، ستمگر بود، گفت الانم ازش میکنم. اگر همون جوابو داد معلومه که هیبت سلطانی نگرفتدش و این کارایی هم که میکنه از رو انگیزه دینیه. اگر دیدم نه، شروع کرد به تعبیر ماها ماسمالی کردن، و حالا شما دیگه چاره نیست و شما نباشی کی باشه، و گر تو نکشی زخم فراوان کشدش، معلومه که آدم چاپلوسیه و گردنشو میزنه. اومد سوال کرد در یه سفری که محمد علی کرمانشاهی اومده بود تهران، تو اون دربار دستگاه سوال کرد که نظر شما راجع به کار من چیه؟ گفت که هیچی، جهنمه. گفت خب چی؟ گفت چی؟ ضرورت نداره، برو بیرون. حالا یا برو بیرون یا برید بیرون، حالا هرچ، فاصله بگیر. میگن این محمد شاه قاجار، این خان قاجار، گفت این معلوم دین داره، ولذا خیلی عجیبه قرآن مثل این که همیشه برای همه حوادث آیه خونیم الذین یبلغون رسالات الله، پشتش میگه و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. یعنی اگر مصداق این الذین، یکیش همین محمد علی کرمانشاهی باشه، میگه این محمد علی اگر اعدامم میکنه از باب یبلغونه رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا، این مهمه، الا الله. میگه مبلغ باید اینطور باشه. یا در اون آیه‌ای که خواندم براتون، من احسن و قولا ممن دعا الی الله، بعدش میگه و عمل صالحا. خب گاهی ممکنه سوال کنیم این بحث دعوت، نه بحث عمل. میخواد بگه نه، اگر عمل صالحا باشه دعا الی الله معنا میده، و الا دعا الی الله نیست، توهم دعوته نه دعوت، توهم تبلیغه نه تبلیغ، تبلیغ نماست نه تبلیغ. این شرط اول. شرط دوم، عذرخواهی میکنم اینا روشن، من برای شما عرض میکنم، عبور میکنم. شرط دوم دوستان اینه که انسان عالم باشه. خب یه کسی که نداره اون سواد رو، داستان اون دزد زمان امام صادقه که گاهی براتون گفتیم، دو تا انار دزدید، دو تا نان دزدید، رفت صدقه داد، امام صادق بهش گفتن چرا این کار میکنی؟ گفت که بر اساس آیه از قرآن من این کارو میکنم، صدقه دادم چهار تا دو تا نان دو تا انار 40 تا ثواب داره. من جاه بالحسنه فله عشر و امثالها. در مقابل چهار تا چیز برداشتم، دو تا نان دو تا انار، چون گاهی قصه رو غیر از این نقل میکنن، دقت اصلش اینه، دو تا انار دو تا نان، خب چهار تا مسئولم. خب که امام گفتن خدا مرگت بده، سکلت که امک، انما یتقبل الله من المتقین. واقعا معرفتی که من میگم برای شما دارم عرض میکنم، شما بزرگوارانی که به یقین از فضلا هستید، از اندیشمندان هستید و باید باشید. یه 20 سال آدم قرص و محکم بخونه، این انحرافاتی که گاهی از طلبه ها دیده میشه، حالا انحرافات گفتاری یا رفتاری، میدونید یکی از ریشه هاش همین عدم معرفته، عدم معرفت. دقیقا مثل همون داستان اون دزده، یه چیزو گرفته یه چیزو رها کرده، چسبیده به آیات عذاب آیات رحمت رو رها کرده، چسبیده به آیات رحمت آیات عذاب یادش رفته، خدا رو دیگه حکیم فرض نمی کنه، چسبیده به یه حکم یه حکم دیگر رو غفلت کرده. اینه که بحث معرفت، معرفت حاصل از 20 سال 25 سال کار خوب، مطالعه، دقت. این خب چیز روشنیست، اجازه عبور کنم یه چیزی که دلم میخواد دوستان بیشتر دقت کنید. ببینید شاید من اخیرنم به این مطلب بیشتر رسیدم، گرچه خب اصلشو قبلا شاید خیلی از رفقا اصلا از قبل از ما شنیده باشن، حتی من در صراطم آوردم کتاب صراط، اما الان خیلی دارم بهش میرسم. مثلا تو این برنامه مدرسه‌مون خاتم الاوصیا دیدم این چقدر لازمه. ببینید ما این مدل کاری که تو فقه میکنیم نیاز هست همین مدل در سایر رشته هم انجام بشه. ما در فقه چه کار میکنیم؟ وقتی میخوایم حکم قسم ثانی از قمار رو بحث کنیم چه کار میکنیم؟ دیدید دیگه، حالا مثال روز رو زدم، روز درسمون، اول میام دقیق مفهوم شناسی میکنیم، درسته یا نه؟ عناصر شماری میکنیم، شاید بعضی هارم خسته کنه ولی ما بهش معتقدیم، میگه من این کار به نظر ما باید باشه. بعد میام تتبع، جستجو. ما وقت اضافه که نداریم، اما میگیم بالاخره ببینیم علما، بزرگان، اونایی که جنج رنج هزارانه هستن برای ما، تراث ما هستن، اینا چی میگن. بعدم میریم سراغ اسناد. سراغ اسنادم که میریم دیدین مو رو از ماست میکشیم، اول اینجور درست میکنیم، بعد اونجور چند تا موج درست میکنیم، تا بالاخره به یه نتیجه میرسیم. ببینید دوستان این مدل کار که تو پژوهش ها کمترم رخ میده، این مدل کار ضروریه. شما یه دفعه میخواد مثلا در تفسیر قرآن کار بکنید، بعضی ها فکر میکنن حالا که تفسیر قرآنه همین، نه آقا، تفسیر قرآن مفهوم شناسی میخواد، عناصر شماری میخواد، کلمات بزرگانو در طول تاریخ دیدن میخواد، سایر آیات و روایاتو دیدن، همون که گاهی میگیم در نظام حلقوی یا هرمی کنار هم یا در طول هم میخواد. یه منبر آدم میخواد بره باید همین کارو بکنه، منبر. یه بحثی میخواد بحث ولایت انجام بده، همین کارو میخواد. این که من عرض کردم بعد از این که ما تو این خاتم الاوصیا، ما خب مدرسه‌ای که داریم میدونید ما از اساتید مختلف دعوت میکنیم برای کارهای مختلف. دوستان مدرسه میگفتن که از این اساتید هر کدام به همون متد فقهی که ما تو مکاسب خوندیم وارد میشن خوب جواب میده. وقتی که به غیر این متد وارد میشن، میبینی نه، یه سری شعار، یه سری خطابه. مثلا تو بحثای فرض کنید اعتقادی، بحث توسل، بحث شفاعت، بحث توحید، خب حالا اینا یه بحث روز دیگه، همینا رو انسان وقتی میخواد بررسی کنه باید قشنگ ادله رو بیاره، روایات رو بیاره، تا یه حدودی سند رو بررسی کنه، برای اینکه حالا اونجا کار سخت‌تر هم هست، چون خبر واحد هم بعضن به درد نمیخوره، باید یه خبر محفوف به قرینه بشه تا انسان قرار پیدا بکنه. من گاهی دوستان این کتابی که به من میدن، طلبه‌های فاضل، باسواد، کوشا، خوش قلم، ولی وقتی میبینم نه، رو انضباط نیست، اینا دوام نداره، یا مثلا طرف نصف مطلب رو دیده نصفش رو ندیده. به همین خاطر من یه چیز میخوام عرض کنم، ما دوستان وقتی افراد میخوان برن تو رشته های غیر فقه و اصول کار کنن، همیشه من عقیدم بوده که از سطح گرفته نشه. یعنی ما طلبه سال هفتم رو نبریم تو رشته های تخصصی، البته میره ها، اونام برای خودشون ادله ای دارن، چون ما زیاد بحث میکنیم میگن طلبه وقتی خارج بخونه دیگه قدری دیره، مثلا بعد از 10-12 سال حالا بره تخصصی تفسیر، بره تخصصی کلام. ولی این هم یه مشکلیست که باید ببینه یه چند سال درس خارج رو، حتی درس خارج رو ببینه. نهایتنش اینه که اگر اونا رو هم شروع میکنه، اولا در کنار لمعه و مکاسب اینا نه، اول خارج، ولی موظف باشه درس خارج ببینه. البته درس خارج به ما و درس خارج ها، نه توهم خارج، نه خارج نما، درس خارج، درس خارج چند سال ببینه که بعد از این مدل در اونجا استفاده بکنه. میخواد منبری بشه، میخواد نویسنده بشه، پژوهشگر بشه، میخواد متکلم باشه، میخواد مفسر باشه، باید این مدل رو یاد بگیره. من تا حالا یه فقی ممکنه 15 سال 20 سال باید بره درس خارج، اون نه، یه چند سالی که این متد رو بگیره، روش رو بگیره، با این روش کار بکنه. لذا ما معتقدیم، من گفتم علم به معارف و سوم به این روش ما بهش عقیده داریم که باید کار بکنه تا بتونه جواب بده. و بالاخره بحث چهارم دوستان بحث عقله، چیز خیلی روشن. اگر در کنار اخلاص، در کنار علم به معارف، در کنار همین روشمند بودن، اگر عقل، عقل که میگیم دوستان شما بگید بصیرت، بگید حکمت، گاهی تو روایات اومده بصیرت، تو قرآن اومده حکمت، گاهی ما تعبیر میکنیم عقل، یعنی اینم باید باشه. ما افراد مخلصی داریم، آشنا به معارف داریم، آشنا به مناهج داریم، مناهج صحیح، ولی میبینید عقل نیست، اون حکمت نیست، اون فرقان. قرآن عجیبه، از این نهاد چندین تعبیر میکنه، گاهی میگه فرقان، گاهی میگه نور، گاهی میگه حکمت، که میدون اصلا جنسش از دانش فرق میکنه، از تقوا فرق میکنه. ما داریم افراد با تقوا، افراد با سواد، ولی تو بزنگاه ها بدترین تصمیم رو میگیرن، یعنی فاقد حکمتن، فاقد عقلن. ولذا عقل باید بیاد در کنار نصوص. شما نگاه کنید بعضی وقتا واقعا آدم تعجب میکنه، مثلا میبینی یه فاضل با سواد و حوزوی میفته دنبال یک مجهول الهویه. این مذاهب باطلی که ما داریم در طول تاریخ، جالب اینه که عمده بنیانگذاران اینها نه حظی از سواد داشتن، نه حظی از موقعیت اجتماعی. یه دیوانه ای پیدا شده، یه ادعا کرده، بعد میبینه یه افرادی، من همین جریان بابیت رو یه موقعی این انتشارات امیر کبیر میخواست یک کتابی چاپ کنه که بعدن هم چاپ شد، الان هم اومده تو بازار، کتاب خوبی هم هست. رساله هایی که جواب دادن از اونها، آقا بعضی هاشون اینها آدم تعجب میکنه، کفایه تو دستشون، عام، خاص، مطلق، مقید، حاکم، وارد، مورود، که آدم فکر میکنه یک، یعنی نه فکر میکنه قطعا یه استاد مسلط حوزه. حالا این استاد دنبال کی؟ یه دیوانه، یه سفیهی که حالا دیگه تاریخش الان در اومده. گاهی وقتا آدم این چیزها رو میبینه، یا مثلا طرف از روایات، ما دوستان نمیگیم عقل رو باید در جایی که حقش نیست بهش اعمال نفوذ داده، اما یه جاهایی باید اعمال نفوذ کنه. ما اگر بعضی از نصوص رو فارغ از عقل معنا کنیم به ضلالت میریم. این به قول امام صادق، ما عبد به الرحمن وقت و سبب به الجنان، این حجت باطن به قول امام کاظم علیه السلام و این اول خلق به قول پیامبر، این چیزی که دین و حیا و عقل رفتن پیش آدم، از امیرالمومنین داریم دیگه، گفتن یکی از ماها رو انتخاب کن، آدم عقل رو انتخاب کرد، گفت خوش ماها برید دیگه، بعد اینا گفتن ما نمیتونیم بریم، چون ما مأموریم جایی باشیم که روایتش خیلی قشنگه، جایی باشیم که عقل هست. این جایی باشیم که عقل هست یعنی چه؟ یعنی بگیم عقل هیچ درکی نداره، هیچی هیچی، بعدم بشیم اخباری هم، یا بدتر از اخباری، یا این معناش اینه که آقا ما تراست رو بگیریم، احترام بذاریم، چوب حراج زیر این تراست نزنیم، این اخبار، اینا تراث ماست، ارث ما از ائمه است، اما در کنارش اون حجت باطن رو قرار بدیم که اینا رو مدیریت کنه، اینا رو کنترل کنه، اینا رو تفسیر کنه، مثل نورافکن بیفته رو اینها، اینها رو روشن کنه، صحیح رو از سقیم، مجعول و موضوع رو از موروث جدا کنه، و اون وقت است که بله یه عالم میسازه، همون عالمی که اون رو گفتیم قبطش انبیا میخورن. اخلاص، علم به معارف با این روش همین فقهی و بالاخره عقل، این چهار عنصریست که لازمه برای یک مبلغ، یک پژوهشگر، یک کسی که تعطیل نداره، تابستان رو هم تبدیل میکنه، حالا یا میره تبلیغ یا کار علمی میکنه، هر کار میکنه. خب من خیلی دلم میخواست مختصر کنم این بحث رو، دیگه نشد، طول کشید. ما تعمد دارم در این 2-3 دقیقه که مانده، تقریبا 5 دقیقه که مانده، توجه کنید، بحثمون قسم دوم بود دیگه، قسم دوم قمار. تا اینجا دوستان ما چی نتیجه گرفتیم؟ بله، نظر کلاس چی شد؟ نظر کلاس شد عدم حرمت دیگه، جواز، نهایتاً احتیاط در مسئله، احتیاط شدید. ولی یه چیز به شما بگم، ما قصد داریم روز شنبه، اینو خواستم جلوتر بگم، چه میدونه آدم، نمیدونه 1 دقیقه دیگه زنده هست یا نه، اگر بودیم و زنده بودیم انشاءالله شنبه، ما هفته دیگه هم تا 3 شنبه بحث داریم دیگه انشاءالله. ببینید، من میخوام از همون روشی که بهش معتقد هستیم، ما روش چیه؟ تجمیع زنون و جمع کردن یه عناصری که هر کدام فی نفسه دلیل نیست، ولی در یک نظام متعاضد، در یک نظامی که به همدیگه کمک کنن، کنار هم قرار بگیرن، چرا کمتر از یک دلیل معتبر نباشه. ممکنه دوستان ما روز شنبه به این نتیجه برسیم که قسم دوم حرمت داره. من اینا رو بر اساس فقه ریاضی، هیچی ما دیروز و پریروز باقی نگذاشتیم، یعنی هرچی میگفتیم بر اساس همون فقه مدرسه‌ای درسته، همه اون نکاتی هم که میشد زدیم، سختگیری داشتیم. چون زم خیلی دوستان هم تو هی یمین و یسار میان، گفتم خب اجازه بدید ممکنه ببینیم روز شنبه بحث رو به کجا میرسونیم، اگر عمری باشه، اگرم نبود که حالا بالاخره ما شک خودمون رو ابراز کردیم. انشاءالله روز شنبه قسم دوم، البته خود قسم دوم شنبه وقت ما رو پر میکنه، ولی میخواد مطالعه بکنید، برای مطالعه باید بریم سراغ، نریم سراغ قسم سوم، چون قسم سوم مسابقاته که ما بنا داریم انشاءالله در یک مسئله مستقل بفرمایید بررسیش کنیم، چون بحث مهمیه، عجله نکنیم ضایع بشه. اون قسم سوم. قسم چهارم که بحث چندانی نداره، این قسم دومی که تمام کنیم میریم سراغ مسئله سوم. برگه رو نگاه کنید، اون لیست رو دادیم، متوجه میشید ما داریم بر اساس لیست جلو میریم، راجع به نرد و شطرنج اگر انشاءالله برسیم هفته دیگه این بحث رو تمام کنیم. الحمدلله رب العالمین.